بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
هنوز ما به جای نرسیدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا از مقبوله ابن حنظله و روایت ابی خدیجه که در حقیقت عمده روایاتی که دلالت بر اعتبار اجتهاد در قاضی می کنند همین دو روایتند، آیا از این دو روایت اعتبار اجتهاد مطلق استفاده می شود؟ بحث بفرمایید. داریم حالا بحث میکنم، بعد بفرمایید. عرض میشود که یا ازشون استفاده میشود که اجتهاد ولو اینکه به نحوه تجزی باشه این در قاضی کفایت میکنه. این دو روایتی که هم دلالت بر اعتبار اجتهاد میکنه و هم دال بر این است که جعل منصب قضا برای مجتهد، حالا اهم از مطلق و متجزی، از طرف امام معصوم و امام صادق علیه السلام واقع شده، آیا دلالتشون بر مقدار اجتهاد معتبر چه مقدار است و آیا بینشون در این جهت فرقه یا هر دو دلالتشون کامله؟ ما اونطوری که دیروز عرض کردیم برای ابو خدیجه یا ابی خدیجه صاحب وسائل در دو باب دو روایت نقل کرده و صاحب جواهر هم حالا به هر جهتی به تبعیت صاحب وسائل برای ابو خدیجه دو روایت نقل کرده، یکی در باب اول، یکی در باب یازدهم. لکن در امثال این موارد به تبعیت مرحوم آقای بروجردی که اعتبار هم مساعده با نظر مبارک ایشون هست، بعید به نظر میرسه که دو تا روایت باشه. با اینکه راوی واحده، مروی عن هم واحده، امام معصومم مثل خود نبی دچار سهو و اشتباه و نسیان و امثال ذالک نمی شود. در خود این دو روایت یک قرینه ای برخلاف روایات دیگر بر وحدت هم وجود داره و اون قرینه رو درش دقت بفرمایید. اینکه امام می فرماید فإنی جعلته علیکم قاضیا، با کلمه جعلته آیا این جعلتهوی اخباریه یا جعلتهوی انشائیه؟ مثل کلمه بیتویی که انسان به کار میبره، یک وقت بیتو در مقام انشائه، مثل اینکه به زید میگه بیتو که داری به فلان مبلغ، اونم قبول میکنه. یه وقت در مقام اخباره، شما به رفیقتون خبر میدید که من در یک ماه قبل بیتو داری. در هر دوم کلمه بیتو به کار میبرید، لکن یک بیتو خبری اخبار از بیع در یک ماه گذشته است، یک بیتو انشائیه که به نفس همین بیع عقد بیع رو شما ایجاد می کنید و معنای بیع رو انشاء می کنید. حالا به هر کیفیتی که در معنی انشاء تصور می شود و ذکر می شود، بالاخره ما دو تا بیتو داریم، صورتن هر دو فعل ماضیه متکلم وحده است، لکن یکیشون اخبار اما مضاست و دیگری انشاء البیع و ایجاد البیع. اگر ما این روایت ابی خدیجه رو دو روایت بدانیم، با اینکه ظاهرش این است که فإنی جعلته علیکم قاضیا، به نفس همین جعل امام صادق دارن جعل قضاوت و حکومت برای کسی که واجد این شرایط باشه جعل میکنه، اما اگر دو تا روایت باشه لابد تقدم و تأخر در کاره، باید اون روایت متأخر رو ما جعلش و جعل اخباری بدانیم و روایت متقدم رو جعلش و جعل انشائی بدانیم و بگیم این فإنی جعلته علیکم قاضیا در این دو روایت دو تا معنا داره. یکیش، حالا کدامه نمیدانیم، معناش این است که به نفس هازل جعل من انشاء کردم برای او منصب ولایت و ولایت قضا رو. روایت بعدی هم باید بگیم اخبار از این جعل میکنه، فإنی جعلته علیکم قاضیا، یعنی قبلا من او رو بر شما قاضی قرار دادم، در حالی که طرفم واحده و طرفم ابو خدیجه است، امامم امام صادق علیه السلام. و التزام به این حرف نه این که حالا یک مشکل عقلی داشته باشه، اینها خلاف ظاهره که ما حکم بکنیم که احد الجعلین در این دو روایت جعل انشائیه و الجعل الاخر جعل اخباریون عن الجعل السابق، و این دوتا جعلتهوها فرق میکنه، مثل همون دوتا بیتو میمونه که انسان یک وقت اخبار از بیع یک ماه قبل میکنه، یک وقتم به بیتو انشاء البیع و ایجاد البیع میکنه. لذا در ما نحن فی، با اینکه ما در سایر مواردم در چنین مواردی حکم میکردیم به وحدت روایت نه تعدد، اینجا این خصوصیت رو داره
که بیش از جاهای دیگه باید مسئله وحدت رو ما روش پافشاری کنیم و حکم بکنیم به این که فرق نداره، و اگرم احتمال بدیم که هر دو جهل، جهل انشائیه، اونم در دو زمان مکرر، اونم برای آدم واحد، این خیلی بعید به نظر میرسه و نیاز به توجیه خیلی لازم داره، در حالی که عرفاً ما چنین نیازی رو عرض می شود احساس نمی کنیم. حالا که هر دو مخاطب ابو خدیجه است، ایاکم داره، نه اینکه امام نگفته برو بگو، نقل نکرده این تیکشو، بس در عدم و نقله، نه اینکه چنین واقعیتی نبوده. اگر یک روایت شد اون وقت میگیم اونی که مثلا مفصل تره، ما غیر از اونی که الان میخواییم ازش استفاده بکنیم. بالاخره به نظر میاد که دو تا روایت نیست اینجا که امام صادق برای ابو خدیجه در ضمن دو روایت جعل حکومت برای افرادی کرده باشه که واجد این شرایط باشن. بالاخره یک روایت، یک جعل، یک انشاء. حالا که این طور شد به نظر ما، دقت بفرمایید، حالا که این طور شد خیلی خوب، ما که نمیدونیم اون معرفش رو امام گفته یا نکرش رو، ما که نمیدونیم امام کدومش رو گفته. میدونم اصل و مثل رو بذارید کنار، ما داریم استظهار میکنیم. ما چی میدونیم؟ چی؟ در اونجایی که احساس بکنیم روایت یکی یا دوتاست، اول او رو داریم بحث میکنیم. دقت کنید اون عمده نکته بحث رو بهش توجه ندارید. چون اگر روایت یکی شد خیلی خوب، ما میخواییم استفاده بکنیم در یک روایت که در باب ششم یا باب یازدهم ذکر کرده، حدیث ششم داره اجعلوا بینکم رجلن قد عرف حلالنا و حرامنا، دیگه اضافه هم روی این روایت نداره. اما در باب یکم وقتی این روایت نقل میشه که دیروزم عرض میشود عرض کردیم، عبارتش اینه: انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا. اون وقت نتیجه این میشه که ما نمیدونیم که اونی که از امام در این روایت و در رابطه با این روایت صادر شده و برای ما حجیت داره، آیا تعبیر یعلم شیئاً من قضایانا یا قضائناس یا عرف حلالنا و حرامنا کدوم از امام صادر شده؟ ما اینجا مردد میشیم. اگر عرف حلالنا و حرامنا باشه، شبیه یک تعبیری است که در مقبوله ابن حنزله که حالا عرض میکنیم وارد شده و درش بحث میکنیم. و اگر یعلم شیئاً من قضایانا یا من قضائنا که در روایت شیخ طوسی من قضا اناس و در مصدر اون نسخه اولی که صاحب وسائل اجش اخذ کرده در این پاورقی نوشته اونجا هم من قضا اناس. اون وقت این حرفا پیش میاد آیا یعلمو شیئن من قضا انا یا من قضا یانا؟ این که دلالت بر اجتهاد مطلق نمی کنه، برای اینکه یعلم شیئن من قضا یانا یا قضا انا، ولو اینکه کلمه شی به یکی هم صادقه، لکن معنای عرفیش یعنی شیئن معتدم به، کما اینکه ما در تعبیرات خودمون هم گاهی بدون توجه به این خصوصیت میکنیم، تعبیر میکنیم آیا فلانی چیزی میدونه یا نه. اگر در جواب گفتن بله چیزی میدونه، معناش این نیست که الف با رو بلده، معناش این است که یک مقدار معتدم بهی مثلا از فقه رو بلده، یا مقدار معتدم بهی از اصول رو بلده. مخصوصا این که در کنار دریا و اقیانوس علوم ائمه علیهم السلام اگر کسی واقع شد، حتی اگر بو علی سینا و ملا صدرا و شیخ طوسی هم باشه، با تمام اون علوم و اون زحماتی که در طول عمر کشیدن و بهره هایی که بردن، معذالک در مقابل اقیانوس علم ائمه اینا یک شیعه خیلی معتدم به این نیست. نمیتونیم بگیم اینا عالم مطلقن، اینا یه مقدار یاد گرفتن. حالا ملا صدرا خودشو با آسمون ببره، معنی تازه الامر بین الامرین ائمه رو فهمیده، یا بو علی سینای با اون عظمت مقداری از علوم ائمه ما رو تا حدی بهش احاطه پیدا کردن. اون وقت این شیئن من قضایانا تازه خود این هم مردده. آیا من قضایانا مقصود از قضایانا چیه؟ لابد مقصود از قضایانا قضایا جمع قضیه است، یعنی من احکامنا. قضایانا به قضایی که مورد بحث ما هست ارتباطی نداره، از باب اینکه احکامی که ائمه بیان میکنند اینا به حسب قاعده یک قضیه نحوی منطقی هستند، برای اینکه اینا حکم رو بیان میکنند، حکم هم موضوعش فعل مکلفه، الصلاة واجبه، شرب الخمر حرام و امثال ذلک، اینها رو باید گفت من قضا یا نا. اما اگر من قضا انا باشه، خب اینجا یه صحبتی میاد که ائمه ما مصدر قضا نبودن اصلا. من قضا انا یعنی از احکامی که ما در مسئله قضاوت داریم باید یه مسئله تقدیر مضافی هم اینجا در کار باشه، و الا یعلم شیئن من قضائنا، قضا از یک طرف مفرد باشه، از یک طرف شیئن من قضائنا، و از طرف دیگر ائمه معصومین مصدر برای قضا به هیچ وجه نبودند، باید بگیم من قضا انا، یعنی حکمی که احکام خاصه‌ای که ما ائمه در مسئله قضا داریم و این خلاف ظاهر این روایت میشه. لذا اگر ما این روایت رو یعلم و شیئن من قضا یا نا یا من قضا اینا بگیریم، من قضا ایناش خیلی مشکله، برای اینکه اونها مصدریت برای قضا مخصوصا در مقابل سلاطین جور، بیچاره ها جرأت تدریس هم خیلی از اوقات نداشتن. امام صادق صلوات الله علیه هم از اون فرصت سیاسی و جو سیاسی اختلاف بین بنی امیه و بنی عباس استفاده کرد و توانست این مقدار شاگردان زیادی داشته باشه، و الا اینها برای تدریس هم آزاد نبودن. حالا شنیدم از بعضی از منبری ها که یک کسی یک وقت یک مسئله شرعیه ای رو میخواست از امام صادق سوال بکنه، خودش رو به صورت یک خیار فروشی درآورد و در حدود منزل امام صادق مشغول به خیار فروشی شد و در ضمن خیار فروشی توانست مسئله خودش رو از امام بپرسه و حکم واقعی رو به دست بیاورد. اینقدر جو اون زمان مخالف با اینا بوده، مثل حالا نمیتونیم بگیم مثل این امین اواخر زمان طاغوت بزرگ و طاغوت کوچک، اون محدودیت هایی که در کار بوده، و الا در تدریس هم اینا آزاد نبودن، تا چه برسه به مسئله قضاوت که یک سمت رسمی مربوط به حکومت و از شؤون حکومت شناخته می شود. و اما مقبوله ابن حنزله، در این مقبوله عرض می شود که سه تا عنوان داره: من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. روی این عرف احکامنا یه تکیه اینطوری شده که احکامنا جمع مضافه، و جمع مضافم علا قولن یا لعل مشهور باشه یفید العموم، و عرف احکامنا یعنی جمیع احکامنا، و کسی که بخواهد همه احکام ائمه رو آشنا باشه، این جز از طریق اجتهاد مطلق امکان نداره که چنین معرفتی حاصل بشه. لکن مرحوم شیخ انصاری در این کتاب قضا می‌فرماید که این عرف احکامنا دو تا ظهور داره که اگر ما بخوایم هر دو ظهورشو بگیریم نمیشه. از یک طرف کلمه عرفه ظهور در معرفت فعلیه و آشنایی بالفعل داره، از یک طرف احکامنا ظهور در عموم احکام داره، و اگر ما بخوایم هر دو ظهور رو بگیریم که یک کسی بالفعل آشنای به همه احکام ائمه باشه، حالا من عرض میکنم این دو تا مشکل داره. اولا همچه کسی پیدا نمیشه، کیه که بالفعل عالمه به احکام همه ائمه باشه، بالفعل عالم به همه احکام ائمه باشه. ثانیاً در باب قضاوت این علم فعلی به ضرورت من الفقه لازم نیست، لازم نیست که قاضی عالم بالفعل به همه، یعنی وقتی که روی مسند قضا نشسته اگر همه شکوک رکعات نماز رو هم ازش پرسیدن بالفعل ان اجتهادن بتونه جواب بده کدام شک باطله کدام شک صحیحه، اون شک صحیح حکمش بنا بر اکثره یا مثلا حد قیامه و امثال ذالک، همچی علم بالفعلی ما برای قضات به هیچ وجه نمیتوانیم پیدا بکنیم. لذا مرحوم شیخ میفرماید که در یکی از اینا باید تصرف کرد. شما میخواهید در کلمه عرفه تصرف بکنید، بگید مقصود از عرفه اون عنوان ملکه اجتهاده، خب ما میاییم در کلمه احکام منا تصرف میکنیم. کی گفته که تصرف در عرفه بهتر از تصرف در احکام مناست؟ مخصوصا در جمع مضافم همچین مسلم نیست که افاده عموم بکنه. لذا ما میاییم در احکامنا تصرف میکنیم و میگیم عرف احکامنا، یعنی عرف بالفعل حکمنا، نه احکامنا که افاده عموم بکنه و همه احکام ما رو شامل بشه. لیکن جواب مرحوم شیخ، خوب دقت بفرمایید، این جوابه که امام در اون دو عبارت قبلی و در اون دو جمله قبلی که می‌فرماید ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، اگر بخواید جمود بر ظاهر لفظ نکنید، آیا مقصود از نظر در حلال و حرام امام ولو یک حلال و حرام باشه؟ برای اینکه اگر جنس شد مثل عتق رقبتن به عتق یک رقبه هم تحقق پیدا میکنه. این که میگه نظر فی حلالنا، ولو اینکه یه حلال باشه یک حرام باشه، که میخوام اینطور بگم که اگر عرف احکامنا هم به معنای عرف حکمنا شد، خیال نشه که این جنسیست که بر واحد صدق میکنه، که اگر نظر کرد در یک حلال ائمه و در یک حرام ائمه، مثلا حالا چون حلال نا و حرام نا به ائمه اضافه شده، مثلا فرض بکنیم یکی از حلال ائمه مثلا مسئله متعه است، حالا اگر یک سنی اومد این مسئله رو درش دقت کرد و بررسی کرد، دید حق با ائمه است، این است که عرض می شود که متعه یکی از احکام اسلامه و تا روز قیامت هم باقیه و هیچ نسخ نشده. آیا این کفایت میکنه در نظر فی حلالنا و حرامنا، یا اینکه این مثل همین باز تعبیرات عرفیه است که ما داریم و خودمون هم گاهی به خصوصیات و نکاتش دقت نمی کنیم؟ مثلا میگیم که این فقیه شیعه است، این سر و کارش با فقه شیعه است، این معناش این نیست که یه مسئله از مسائل فقه شیعه رو مورد بررسی قرار میده، این معناش این است که اصلا کارش اینه اگر با فقه سر و کار داره با فقه ابو حنیفه کاری نداره، این با فقه شیعه سر و کار داره. و کسی که اینو دیگه تناسب حکم و موضوع خودش اقتضا می کند. این نکته رو دقت بفرمایید، اینایی که میگن در باب قضا اجتهاد تجزی کفایت میکنه و خود مرحوم شیخ انصاری هم از طرفدارای جدی این قضیه عقل میکنه، میگه شهیدین و مرحوم محقق سبزواری در کتاب فقهی کفایش، مرحوم محقق قمی هم در کتاب شریف غنایم این معنا رو ذکر کرده، اینها اصلا توجه به این مسئله نکردن. برای اینکه حالا اگر کسی مجتهد متجزی شد در باب مسائل نماز، اما اصلا از مسائل روز سر در نمیاره، اصلا از مسائل قضا سر در نمیاره، این چطوره برای باب قضا؟ این به درد نمیخوره. اگرم شما بفرمایید که مقصود اینهایی که میگن مجتهد متجزی در باب قضا کفایت میکنه، مقصودشون همون اجتهاد در باب قضا، اینو بدانید که ابواب فقهیه گاهی به قدری با هم ارتباط دارن که اگر کسی بخواد در باب قضا یک مجتهد به معنی واقعی باشه که هیچ در این روایت اشاره‌ای هم به مسئله اجتهاد تجزیه در خصوص باب قضا نشده، معذالک اجتهاد حقیقی در باب قضا ملازم با اجتهاد در سایر ابواب، یعنی شاید بدون اجتهاد مطلق این معنا امکان پیدا نمی کنه. حالا یه فرضی مرحوم شیخ در بعضی از کلماتش داره که مثلا یه آدم عوام محض که هیچ درکی هم نداره، هیچ شعوری نداره، لکن مثلا مسائل ارث رو خوب میدونه، چه مانعی داره که از طرف حاکم شهر یا از طرف امام معصوم این متصدی مسئله قضا در خصوص مسائل ارث بشه؟ میگه ما حالا به اینا کاری نداریم، ما اولا تناسب حکم و موضوع رو رعایت میکنیم، ثانیاً خود این عبارت رو در نظر میگیریم. آیا این عبارت مقبوله که مرحوم شیخ میفرماید ما قبول نداریم که احکامناش جمع مضاف مفید عموم باشه؟ ما میگیم همون حکمنا باشه دیگه، از حلالنا و حرامنا که کمتر نیست، و نظر در حلال و حرام مثل این عبارت معروفه میمونه که شما میفرمایید حلال و محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه، همه حلال ها رو میگیره، و حرامه حرام الی یوم القیامه، نه اینکه یکی دوتا حلالنا و حرامنا اگر مورد نظر و دقت و اجتهاد قرار گرفت این عبارت برش صدق بکنه، مگر اینکه کسی بخواد خیلی جموده بر لفظ داشته باشه، و الا اگر به معنای عرفی توجه بشه اگر عرف احکام منا هم نباشه و فرضنا که من اول الامر عرف حکم منا هم باشه، این دلالت بر اجتهاد مطلق داره و اصولا اجتهاد متجزی با مسئله تصدی قضا سنخیتی با هم نداره. اگر یه طلبه ای مثلا در باب معاملات روی تجزیه در اجتهاد یه اجتهاد متجزی براش پیدا شد، بگیم یصلح للقضا لانه واجد للاجتهاد ان تجزن و هو یکفی للقضا. لذا این روایتم به نظر من، ولو اینکه اونطوری که مرحوم شیخ همین روایت رو معنا میکنه، ما حمله بر اجتهاد یعنی عرف ازش اجتهاد مطلق استفاده میکنه و سندش رو هم ما عرض کردیم مقبوله و حجت. منتهای مشکلی در این باب هست، اون مشکله رو درش دقت بفرمایید. مشکله این است که آیا در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون تأسیس حکومت کردن، یا در زمان امیرالمومنین اون چند ساله ای که خلافت حقه ایشون بر عالم اسلام بود و طبعا برای هر شهری برای هر محلی یک قاضی نصب می‌کردند و می‌فرستادند، آیا این قضات مجتهد مطلق بودن؟ اینقدر مجتهد مطلق اون زمان بود که برای هر شهری برای هر روستای مهمی یک قاضی مجتهد مطلق نصب بکنن؟ طبعا که چنین چیزی نبوده، نه در زمان پیغمبر خدا که تازه اسلام جدید و تأسیس بوده و نه در زمان امیرالمومنین که حدود تقریبا 40-50 سال از اصل اسلام گذشته بوده. ما اینقدر مجتهد مطلق نداشتیم که این اونها رو نصب بکنن به صورت قضا برای شهرهای مختلف، بفرمایید برای استانهای مختلف، چون این مقدار ما مجتهد جامع و شرائط نداشتیم. اون وقت این شبهه به ذهن میاد، این شبهه رو در حلش دقت کنید که از یک طرف بیان یه حکمی رو جعل بکنن روی قاضی مجتهد مطلق، از یک طرف هم همیشه در مقام عمل ببینن قاضی واجده چنین شرطی نداریم. خب حالا مسئله قضاوت خصوصیت داره، در مسائل دیگه مثل مرجعیت و امثال ذلک خب این حرفا نیست، خب یه رساله ای داره هر کجا مقلدینش هست پخش میشه. اما مسئله قضا که باید بررسی مدارک بشه، البینت و علی من انکر علی المدعی و الیمین و علی من انکر و قاضی ملاحظه بکنه، از طرف دیگه میایید میگید قاضی باید مجتهد مطلق باشه. مگر ما چقدر مجتهد مطلق داریم که به عنوان قاضی پیغمبر اکرم، حالا صدر اسلام بوده، اسلام جدید و تأسیس، امیرالمومنین، چقدر مجتهد مطلق داشته؟ حتی اونایی هم که نسب قاضی می کردن مثل همین مالک اشتری که بازوی عرض می شود توانمند امیرالمومنین بوده، هیچ ما در حالاتش ملاحظه نکردیم که واجد صفت اجتهاد مطلق بوده. یک آدم نیرومنده متوقل در امامت امیرالمومنین بوده، اما واجد اجتهاد مطلقم بوده، چنین چیزی رو ما در حالاتش نداریم. و خلاصه اشکال اینه که بیان یه آرا دقت کنید، روایتی که حالا این در جای خودش بحث کنیم، صرف راوی که من ایسو و راون کافی نیست، با این شرایطی که میگه نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. خلاصه شبه من به این برمیگرده، ما از یک طرف میدانیم که در زمان امیرالمومنین مخصوصا قضاتی که نصب میشدن واجد اجتهاد مطلق نبودند، بل بداها از یک طرفم یه حکمی بخواهد جعل بشه در خارجم صدی 99 مصداق نداره، جعل قضاوت برای مجتهد جامع شرایطی شده که قل ما یتفق و یوجد حتی فی زماننا فضلن انتلکل ازمنه. چطور میشه حکم اختصاص به این داشته باشه در حالی که مصداقش کم و از طرفی هم نیاز به قاضی فراوان؟ این رو حالا در حلش یک دقتی بفرمایید تا فردا انشاءالله.